سلام، حالتون چطوره؟ به اپیزود 6 پادکست رشد باید خوش اومدید. من مرز تدریسی هستم و امروز میخوام در مورد ADHD های بزرگسال صحبت کنم و اینکه چجوری باید روزشون رو بگذرونن یا چطوری به کاراشون برسن. صحبت هایی که میخوام مطرح کنم به نوعی راهکارهای مستقیمی برای مقابله با تنبلی و اهمال کاری هم هستن. اگه شما در کل زندگی خودتون رو همیشه یه آدم تنبل یا اهمال کار دیدید، این احتمال وجود داره که شما هم یک ADHD باشید و فقط تا به حال تشخیص رو دریافت نکردید. من با این جنبهش خب کاری ندارم و من پیشفرض رو اینطوری در نظر میگیرم که دارم در مورد آدم های ADHD صحبت میکنم، ولی خب حتی اگه شما تا به حال تشخیص ADHD هم دریافت نکرده باشید و حتی اگه ADHD هم نداشته باشید، باز ممکنه نسخه ای که میخوام امروز بدم به دردتون بخوره. قبل از اینکه بهش برسیم یه توضیح کوچیکی در مورد اینکه خود ADHD اصلا چیه بدم. ADHD یا اختلال نقص توجه بیش‌فعالی یک اختلال عصبی روانشناختیه که در آدم‌های مختلف در سنین مختلف و به دلایل مختلف ممکنه خودش نشون بده. در بعضی ها جلوه های اختلال از سنین پایین، از سنین کودکی و نوجوانی خودشون رو نشون میدن. در بعضی هم خب در سنین در اوایل دوران بزرگسالی کم کم جلوه های اختلال نمایان میشن. یه دلیلی داره که تاکید داریم روی قسمت عصبی روانشناختی بودنش، به خاطر اینکه یکی از مهمترین ویژگی های ADHD که اونو خیلی هم از اختلالات روانی دیگه متمایز میکنه اینه که در این اختلال دستگاه عصبی در سنین رشدی یک مسیر متفاوت رو طی میکنه و به خاطر همین فرد وقتی به مثلا سن بزرگسالی میرسه یه سری کارکردهای ذهنی متفاوت رو خواهد داشت نسبت به میانگین آدم‌های دیگه و اون کارکردهای ذهنی متفاوت باعث یه سری جلوه‌هایی میشن، باعث یه سری علائمی میشن که در نهایت در حضور همه اونا ما اسمشو میذاریم اختلال ADHD. حالا این علائم چه چیزهایی هستن؟ ممکنه همونطور که گفتم فرد در چشم بقیه خیلی خیلی به شکل افراطی تنبل یا اهمال کار به نظر برسه، یا فرد به شکل خیلی افراطی، به شکل خیلی عجیب غریب افراطی دقیقه 90 یا شب امتحانیه و کاراش همیشه میذاره برای لحظات آخر و این یه الگوی خیلی تکراریه که همیشه تکرار میشه، همیشه به همون شکل کاراش انجام میده. یا فرد در برنامه ریزی برای انجام دادن کارها به شدت ناتوانه و نمیتونه با برنامه هیچ وقت جلو بره یا با برنامه ست بشه. در مدیریت زمان مشکل داره. اکثر اوقات این افراد هیچ درکی از گذر زمان ندارن و همیشه تو این قضیه و مشکل میخورن. فرد انگیزش برای انجام دادن کار صفره، یعنی انگیزه به شکل عجیبی پایینه. حتی اگه یک سری انگیزه های عمیق نسبت به انجام دادن یک سری کار داشته باشه، انگیزه لحظه ایش برای انجام دادن کارا معمولا صفر و یه دلیلش هم اینه که خیلی همیشه دنبال پاداش های آنی و فوریه، دوست داره کارهای راحت لذت بخش انجام بده و نمیتونه ذهن رو هدایت کنه به سمت تکالیفی که بهش محول شده یا اهداف بلند مدتی که داره، اهدافی که در بلند مدت برای زندگیش خوبن. نمیتونه خودش رو قانع کنه که در لحظه بره به سمت انجام دادن اون کارا و به شکل عجیبی هم نسبت به ساختارهای بیرونی، نسبت به تکالیف بیرونی مقاومت میکنه و هر موقع که یک تکلیف بیرونی بهش محول بشه مقاومتی میزنه بالا و این یکی از دلایلی که باعث میشه فرد دقیقه 90 بشه، هی کارو به تاخیر بندازه یا تعلل کنه تا انجام دادنش. یه سری علائم دیگه هم هست، مثلا فرد فراموشکاری های موقت یا لحظه‌ای داره، مثلا وسایلشو جا میذاره یا کلیدشو گم میکنه یا تو مدرسه وسایلشو جا میذاشته یا توی مکالمه ممکنه مثلا همش یادش بره که الان داشتن در مورد چی صحبت میکردن، یا الان یه چیزی نوک زبونش بود که قرار بود بگه ولی یادش میره به خاطر نقص توی حافظه فعال یا حافظه کاریه، یا فرد بیدقتی های عجیبی داره. مثلا بچه های کنکوری اینو موقع تست دادن تجربه میکنن، ADHD هایی که میخوان کنکور بدن معمولا موقع تست دادن خیلی بیدقتی های عجیبی دارن. همه آدم ها این بیدقتی ها رو دارن، ولی این بیدقتی در افراد ADHD بیشتر از حد میانگینه. یعنی خیلی اوقات ممکنه فرد یه چیز رو بلد باشه ولی به خاطر یک قفلت لحظه‌ای در خوندن سوال یا خوندن یکی از جواب ها بیدقتی میکنه و اشتباه میزنه، در حالی که جواب سوال رو واقعا بلد بوده. یه سری چیزهای دیگه هم هستن، مثلا فرد خیلی تو فانتزی میره در طول روز و این فانتزی یه جورایی خودش یکی از دلایل مختل کننده میشه برای انجام دادن کارا، یا مثلا 75% ADHD و مشکلات خواب دارن. این مشکلات خواب جلوهاش به این صورته که فرد صبح توی بیدار شدن و جدا کردن از تخت مشکل داره، یا شبا توی شروع کردن خواب به مشکل میخوره. مثلا توی ساعتهای پایانی شب جای اینکه ذهن کم کم خسته بشه و به سمت خواب بره، بیشتر یه حالت انگار یهو هوشیارتر میشه و بیدارتر میشه و فرد تا ساعت دیرتری بیدار نگه میداره. اکثر این علائمی که گفتم مال قسمت نقص توجه هن. در واقع اختلال دو قسمت کلی داره و اینها اکثرشون برای قسمت نقص توجه هن. چون در بزرگسالان هم معمولا قسمت نقص توجه غالبه و اون قسمت بیشفعالیش یا تکانشگریش خیلی تعدیل تر میشه به خاطر به حال یه سری ساختارهایی هم که در جامعه وجود داره، مثلا یه سری تکانشگری ها و بیشفعالی ها اینقدر سرکوب میشه و فرد کم کم یاد میگیره که مثلا با اون مسائل راحت‌تر کنار بیاد. ولی خب اون حالتهای تکانشی هم ممکنه باز به صورتهای خودشون رو نشون بدن. مثلا اگه در فرد اینو فعال باشن ممکنه توی غذا خوردن خیلی افراطی عمل کنه، مثلا همش غذاهای پرچرب یا پرکالری بخوره، یا مثلا در حالتهای حادتر فرد سمت سوء مصرف مواد یا الکل میره. بعضی از معتادین در واقع به نوع قربانی همین قسمت بیشفعالی تکانشگری ADHD هستن. یه مورد دیگه هم که در افراد دیده میشه مثلا تکون خوردن زیاده، یعنی فرد یا خیلی دوست داره راه بره، خیلی زیاد راه میره، یا اینکه مثلا اعضای بدنش یا اعضای خاصی از بدنش سری حرکت های تکراری همش انجام میدن، شبیه یه فرمی از وسواس، ولی در واقع علتش وسواس نیست. علت اصلیش همین بخشی از علائم بیشفعالیه که مربوط میشه به ADHD. همه اینا این در واقع پکیج کاملی از علائم ADHD در بزرگسالانه و خب همونطور که مشخصه اختلال باعث بروز علائمی میشه که به نوعی در زندگی فرد در جامعه مدرن و امروزی مخصوصاً مشکلات زیادی درست میکنن، چون ساختارهای جامعه امروزی به نحویه که فرد مثلا باید مرتب برنامه ریزی کنه یا مرتب باید با ذهنیت خیلی پروداکتیو تری یا خیلی مفیدتری به کارش برسه، مثلا مدیریت زمان بلد باشه، مدیریت خود بلد باشه، خیشتنداری بلد باشه، خیلی آدم منضبطی باشه، مثلا اهمال کار به نظر نیاد، دقیقه 90 نباشه، کاراش به تاخیر نندازه، مثلا اگه میخواد کنکور بده انقدر بی‌دقتی نکنه، فراموشکاری نداشته باشه، در حالی که به هر حال ADHD باعث میشه که مشکلات در فرد ایجاد بشه. حالا برسیم به بحث اصلیمون. اوکی. آقا من این ADHD رو دارم. حالا باید چیکار کنم؟ متاسفانه به نظر میاد که اگه ADHD تا بزرگسالی در فرد باقی بمونه و در بزرگسالی خودش نشون بده، احتمالاً تا آخر عمر یه بخش زیادی از علائم با فرد باقی میمونه، یعنی علائم قابل حذف شدن نیستن. این حرف به طور کلی یعنی اینکه ADHD درمان مشخصی نداره، یعنی درمانی وجود نداره که بتونه علائم رو در فرد به طور کامل از بین ببره. داروهای روانپزشکی کاری که میکنن اینه که به طور موقت برای چند ساعت علائم رو کمتر میکنن، علائم رو تعدیل میکنن تا فرد بتونه به کارش برسه. روش‌های دیگه مثل نورو فیدبک و سری تمرین‌های شناختی هم که میگن، اینا متأسفانه شواهد پژوهشی نشون میدن که جواب نمیدن، شواهد پژوهشی خیلی متناقضن. دلیلش هم اینه که معمولا اون گروه هایی هم که مثلا از نورو فیدبک جواب گرفتن، گروه هایی بودن که دارو هم مصرف میکنن، و وقتی ما تاثیر دارو رو هضم میکنیم دیگه اون اتفاقات خوب رخ نمیده. و به نظر میاد که منطقی هم باشه، چون اگه قرار بود شما مثلا با سری تمرین هایی این مشکلات تمرکزتون از بین بره و علائم ADHD هست بشن، خب مثلا فرد میتونست صرفا با 3 ساعت کتاب خوندن هم تمرکزش رو تمرین بده و درمان بشه، در حالی که اینطوری نیست. مثلا فرد ADHD ممکنه یه روز 5 ساعت کتاب بخونه، ولی فردا صبح که از خواب پا میشه هیچ اتفاق انگار نیفتاده و دوباره بازگشت میکنه به همون اختلالی که داشت. پس ADHD درمان مشخص و قطعی نداره، و ما با فرض اینکه شما دارو هم مصرف نمیکنید، میخوایم الان به یک نسخه برسیم که شما باید انجام بدید و یک سری ذهنیت هایی که باید داشته باشید تا بتونید در حضور اختلال و با وجود تمام این علائم به کاراتون برسید و زندگیتون مختل نشه. چند تا کار هست که شما انجام بدید، باید انجام بدید، چند تا مرحله داره که من اینا رو دونه دونه میگم و امیدوارم که تهش به دردتون بخوره. بخش اولش، یا در واقع مرحله اول به نظر من، اینه که شما با داشتن این تشخیص یا داشتن این اختلال بتونید به طور کامل از نظر هیجانی احساسی و از نظر فکری یا شناختی کنار بیاید. اگه این علائم رو دارید ولی تا به حال تشخیص دریافت نکردید، یعنی مشکوک به این اختلال به نظر میاید، خب باید از یک متخصص کمک بگیرید. من فرض رو برای میذارم که شما خب این تشخیص رو گرفتید و الان میدونید که ADHD دارید. یک دوره سوگواری هست که باید طی کنید. خلاصه این یه جور انگار که بدشانسیه یا جبر طبیعته که این اتفاق افتاده و حالا نصیب شما شده. یه سوگواری داره که باید بگذرانید و بعد باید به یک درجه از پذیرش برسید که حالا این اتفاق افتاده و کارش هم نمیشه کرد، و با اون ذهنیت میتونید به مرحله‌ای برسید که دیگه بگردید دنبال راه حل. و یه سری از این راه حل هایی که میتونن به شما کمک کنن رو من الان بهتون میگم. معمولا یک فرد ADHD در طول زندگی یا از جانب اطرافیان و یا از جانب خودش و یا هر دو خیلی سرزنش دریافت کرده، چون که به هر حال میگیم که فرد از بیرون مخصوصا به شکل عجیبی تنبل و اهمال کار به نظر میاد، ممکنه بارها و بارها توسط اطرافیان مورد شماتت و سرزنش قرار گرفته باشه، و خب از یه جای دیگه فرد این صدا رو درونی میکنه و خودش هم خیلی به خودش سخت میگیره و نمیتونه با خودش کنار بیاد که مثلا چرا نمیتونه به سمت اهداف کوتاه مدت و بلند مدتش در زندگی حرکت کنه، و تقصیر رو ممکنه در نهایت از جانب خودش ببینه و یک نگاه بسیار منفی و سرزنشگر نسبت به خودش داشته باشه. بعد از اینکه شما این مرحله پذیرش وجود خود اختلال رو گذروندید، باید برسید به این نقطه که روی این قضیه کار کنید که خود سرزنشگریتون رو به طور کامل حذف کنید. افراد داره ADHD توی مدیریت هیجانات خودشون هم مشکل دارن، یعنی وقتی در شما یک هیجان یا احساس منفی بیدار میشه ممکنه خیلی سریع به هم بریزید، حساسیت شما بالاتر از افراد عادیه، و اگه این وضعیت منفی توی سرتون باشه، اگه این صدای سرزنشگر همش تو سرتون فعال باشه، این هیچ کمکی به شما نخواهد کرد. یعنی سرزنش کردن به طور کلی چه از جانب اطرافیان و چه از جانب خودتون هیچ کمکی در انجام دادن کارها به شما نخواهد کرد. یعنی شما باید به یک ذهنیتی برسید که به طور کامل خود سرزنشگری توی سرتون حذف میشه. برای اینکه این اتفاق بیفته یک کار هست که میتونید انجام بدید، اونم اینه. خیلی اوقات ما یک انتظاری از خودمون داریم برای انجام دادن کارها. مثلا میگم من اگه بخوام یه کتابی بخونم، میگم که من الان باید 2 ساعت این کتاب بخونم و اگه به اون 2 ساعت نرسم خودم رو ناکام میبینم، خودم رو شکست خورده میبینم. یکی از مهمترین کارهایی که یک فرد ADHD باید برای خودش انجام بده اینه که انتظارش رو بیاره روی صفر. چرا؟ چون در ذهن ADHD به همون دلایل عصبی که گفتم کارکردهای ذهنی اینطوری هن که انگار تنظیمات کارخونه شما، حالت دیفالت شما طوری بنا شده که شما در روز صفر باشید. یعنی شما در انجام دادن کارها و رسیدگی به فعالیتاتون در حالت تنظیمات کارخونه صفر هستید و اگه یه زمانهای یه کاری هم انجام بدید ADHD کاری میکنه که شما همیشه گرایش داشته باشید به بازگشت به حالت کارخونه که میشه همین صفر بودن. یعنی ممکنه مثلا شما یه محتوای انگیزشی ببینید، 2 روز 3 روز مودتون بره بالا، انرژی در شما بیدار بشه، مثلا یه سری کارا انجام بدید، بعد مثلا یه دوره 3 روزه 4 روزه شما دوباره کم کم بازگشت میکنید به همون تنظیمات کارخونتون که میشه صفر بودن. از نظر ذهنی خیلی مهمه که شما این ذهنیت رو داشته باشید که حالت تنظیمات کارخونه یا حالت دیفالت شما اینه که همیشه در طول روز قرار صفر باشید. و وقتی به این درک و پذیرش میرسید که شما همیشه در حالت عادی صفر هستید، مهمترین اتفاقی که میفته اینه که دیگه شما نمیتونید خودتون رو سرزنش کنید. چرا؟ چون این دیفالت شماست. و واقعیت هم اینه که شما بابت این صفر بودن هیچ تقصیری ندارید، نه تنها الان بلکه در کل سالهایی که توی زندگیتون سفری کردید، در کل گذشته‌ای که گذراندید و بابت هر چیزی که خودتون رو سرزنش کردید به خاطر این صفر بودن. خیلی مهمه که بدونید هیچ تقصیری نداشتید، شما فقط بدشانس بودید و یه بلای سرتون اومده که باعث شده ذهنتون یه طوری ست بشه که شما در طول روز صفر باشید و نتونید به کارتون برسید. به خاطر همین هیچ دلیلی نداره، هیچ نیازی وجود نداره برای اینکه دیگه خودتون رو بابت صفر بودن سرزنش کنید. چرا؟ چون همونطور که گفتم هیچ تقصیری بابتش ندارید. این یه بدشانسی بوده، یه بلایی بوده که سرتون اومده و شما هیچ نقش خاصی توش نداشتید و نیازی نیست که بابتش هیچ احساس مسئولیتی داشته باشید. شما به صورت دیفالت صفر هستید، به همین سادگی. حالا وقتی این سرزنش حذف بشه و شما خودتون رو به صورت دیفالت همیشه صفر ببینید، یه اتفاق خیلی جالبی که میتونه بیفته اینه که شما وقتی دیفالت صفر هستید هر کاری انجام بدید، هر قدمی در طول روز انجام بدید، در برابر ADHD برد کسب کردید. لیترالی برد آوردید. چرا؟ چون شما حالت تنظیمات دیفالت کارخونتون صفره. پس هر قدمی بردارید، هر یکی که پر کنید، شما یه برد آوردید. و این دقیقا فلسفه این پادکست هم هست. یعنی رشد با 1 میخواد اینو بهتون بگه که شما اگه حالت دیفالتتون صفره، در برابر این صفر بودن هر یکی پر کنید، برد آوردید و میتونید رشد کنید. و بابت این یکایی که پر میکنید، بابت هر قدمی که برمیدارید، باید به خودتون رویه بدید تا این ذهنیت مثبت هم در شما شکل بگیره. یعنی نه تنها شما باید این خودسرزنشگری رو حفظ کنید، خودسرزنشگری رو حذف کنید، ببخشید، باید به نقطه هم برسید که بعد از برداشتن هر قدمی خودتون رو تشویق کنید، خودتون رو تحسین کنید، به خودتون آفرین بگید، چون شما کار واقعا بزرگی انجام دادید. شما تصور کنید با یه اختلالی سر و کار دارید که زورش خیلی زیاده و هر لحظه میخواد شما رو صفر کنه و شما هر قدمی که در مخالفت با این صفر شدن بردارید یه برد آوردید و حالت این بردنه باید خودتون رو تحسین کنید. پس این ذهنیتیه که لازمه شما داشته باشید و گفتیم برای رسیدن به این ذهنیت لازمه که یک کار مهم انجام بدید، اونم اینه که دیفالتتون رو صفر در نظر بگیرید، چون در واقعیت دیفالت شما صفره. یعنی ما اینجا حتی داریم به خودمون دروغ هم نمیگیم، داریم در واقع خودمون رو با واقعیت منطبق میکنیم. واقعیت شما اینه که به صورت کارخونه به صورت دیفالت صفر هستید و این ذهنیت رو تو خودتون نصب کنید تا خود سرزنشی از بین بره و بعد یاد بگیرید که با برداشتن هر قدمی بتونید خودتون رو تحسین کنید. حالا در مرحله بعدی مسئله اینجاست که بزرگترین مشکل بچه های ADHD شروع کردن، یعنی برداشتن همون قدمه، شروع کردن همون کاره. احتمالا سختترین قسمت کار هم برای بچه های ADHD خواهد بود. ما برای اینکه این شروع کردن برای شما راحت تر بشه، میگیم که باید یه سری موانع ذهنی رو حذف کنید در مسیر شروع کردن و از یه تکنیکی استفاده کنید به اسم فعالسازی رفتاری. اون مرحله قبلی یکی از اون موانع ذهنی که خود سرزنشگر بود و برداشت. خب حالا یه چیز مهم دیگه که شما باید بدونید و اگه یادتون باشه بهتون گفتم که در ADHD انگیزه صفر. خب و خیلی اوقات آدم ها به صورت دیفالت فکر میکنن که اول باید یه انگیزه بیدار بشه بعد یه کاری انجام بدن. توی فعالسازی رفتاری که از این تکنیک برای مستقیما برای درمان افسردگی هم استفاده میشه، ما این فلسفه رو برعکس میکنیم و به نظر میاد که در واقعیت هم برعکسه. اونم اینه که ما میگیم تو اول بیا یه کاری انجام بده، بعد اون انگیزه بیدار میشه و تو رو هول میده تا ادامه بدی. یعنی جای اینکه وایسی یه انگیزه بیدار بشه تا یه کاری انجام بدی، به خودت بگو که من یه کاری انجام میدم و انجام دادن اون کارها میتونه حال منو بهتر کنه و من یه انگیزه بده، یه انگیزه در من بیدار کنه که ادامه بدم یا کارهای بیشتری انجام بدم. از این تکنیک برای درمان افسردگی استفاده میشه، چون آدم‌های افسرده به صورت دیفالت خلقشون پایینه، رویشون پایینه، مودشون پایینه، انرژیشون پایینه و نمیتونن شروع کنن. ما میایم طرفو تشویق میکنیم که آقا تو بیا یه کارو شروع کن و اون انجام دادن حالتو بهتر میکنه و باعث میشه که تو بتونی ادامه بدی و کارهای بیشتری انجام بدی. و جالب اینجاست که این تکنیک کاملا روی اینها جواب میده. یعنی افرادی که در نهایت یه کاری شروع میکنن و انجام میدن، بعد مدت حالشون بهتر میشه، انگیزه های جدیدی درشون ایجاد میشه و افسردگی به مرور زمان در اینها درمان میشه. و خب ما خیلی اوقات میبینیم که افراد ADHD به مرور زمان افسرده هم میشن و یکی از دلایلش به خاطر همینه، به خاطر همین ناتوانی در شروع کردنه. و این دیدگاه، این فلسفه ذهنی یا این ذهنیت میتونه به شما کمک کنه که باز شروع کردن رو یه خورده به شکل متفاوتی در نظر بگیرید و یکی از موانع ذهنی دیگه که منتظر میمونید تا انگیزه در شما بیدار بشه رو از بین ببره. یکی از موانع ذهنی دیگه که برای بچه های ADHD وجود داره بحث برنامه ریزیه. شما به هیچ عنوان برای انجام دادن کار نباید برنامه ریزی کنید از قبل و به جاش باید این کار رو انجام بدید. مثلا فرض کنید فردا پنجشنبه است و شما میخواید روزتون رو شروع کنید. شما از قبل هیچ برنامه ریزی و هیچ حساب کتابی نمی کنید. پنجشنبه صبح هر تایمی هم که از خواب پاشدید، در لحظه اجازه میدید که مودتون و حستون تصمیم بگیره که الان چی کار کنید. و حالا اون تسک یا کاری که میخواید شروع کنید هم وقتی شروع میکنید هیچ ابتدای انتهایی براش در نظر نمیگیرید، هیچ حجمی تعریف نمیکنید، هیچ تایمی تعریف نمیکنید که مثلا من حتما الان باید یک ساعت این کار انجام بدم یا حتما باید 20 صفحه بخونم یا حتما نمیدونم فلان قدر باید جلو برم. اینا هر کدوم خودشون یه مانع ذهنی میشن و باعث میشه که ذهن شما مقاومت کنه نسبت به انجام دادن. شما هیچ کدوم از اینا رو تعریف نمی کنید و فقط اجازه میدید که در لحظه حستون یا مودتون تصمیم بگیره که شما چی کار کنید. بعد اون کار رو شروع میکنید، تا یه جای جلو میرید، بعد خسته میشید، میذارید کنار و دوباره برمیگردید به حستون، به مودتون و اجازه میدید که تصمیم بگیره تا کار بعدی رو انجام بدید. و اینو مثل چرخه، مثل سیکل ادامه میدید و باهاش جلو میرید. حالا یه ویژگی یا فیچر جالب هم ذهن ADHD داره که شما میتونید ازش در راستای انجام دادن همین تسکای تکالیف استفاده کنید. اون همینه که ذهن ADHD دقیقا اینطوریه که نسبت به یه چیزی مثلا یه علاقمند میشه، یه چیزی براش جذابیت پیدا میکنه، شروع میکنه به انجام دادن، بعد یه مدت حوصله‌اش سر میره یا دلشو میزنه و اونو میذاره کنار. شما از این ویژگی میتونید در طول روز استفاده کنید. چجوری؟ مثلا جای اینکه تو روز فقط به انجام دادن یه تسک فکر کنید، به انجام دادن حداقل 3 تا 4 تسک متفاوت فکر کنید. ممکنه شما تو روزهای خوبتون تا 5-6 تا تسک هم بتونید انجام بدید، ولی 3 تا 4 تا تسک به صورت میانگین در دسترس و قابل انجام دادن بر اکثر این آدم. شما سه تا چهار تا تسک کاملا متفاوت تعریف کنید و همونطور که گفتیم بدون اینکه از قبل برنامه ریزی کنید، از در لحظه اجازه بدید که مودتون تصمیم بگیره که مثلا الان تسک یک رو شروع کنید به انجام دادن. شما تسک یک رو شروع میکنید، یه مدت انجام میدید، بعد خسته میشید، حوصلتون سر میره یا دلتون رو میزنه، میذارید کنار، بعد میرید سراغ تسک دو، دوباره همین چرخه رو انجام میدید، دلتون رو میزنه، میذارید کنار، تسک سه و همین شکل تسک چهار. دقت کنید که من فقط گفتم که چهار تا تسک متفاوت و مشخص کنید که میخواید انجام بدید، یعنی باز برنامه ریزی نمی کنید. مثلا نمیگید که به ترتیب اول این تسک بعد اون تسک این تسک، یا مثلا از ساعت فلان تا فلان این تسک اون تسک، نه. شما فقط تو سرتون، تو بک‌گراند سرتون یه چیز کلی دارید، یه تصویر کلی دارید از چهار تا تسک متفاوت که قرار انجام بدید، و بعد اجازه میدید که مودتون یا حستون در طول روز تصمیم بگیره که کدوم انجام بده. و بعد چون چند تا تسک متفاوت هست، وقتی یه تسک دلتون رو میزنه، باز شما یه کار متفاوت و جدید هست که میتونید انجام بدید، و اینطوری از این ویژگی یا فیچر ذهن ADHD هم استفاده میکنید و به کاراتون هم میرسید، یعنی ضربه کمتری از این فیچر ADHD میگیرید، یعنی یه جورایی این نقطه ضعف رو شما میچرخونید و تبدیل میکنید به نقطه قوتتون. برای بچه‌هایی که کنکوری هستن، حالا چه دبیرستان چه مقاطع بالاتر مثل ارشد دکترا، اون تسکا میتونه مثلا کتاب‌های مختلف باشه، یعنی شما در طول روز سه یا چهار تا کتاب حداقل مشخص میکنید، سه تا چهار تا کتاب متفاوت. خب بعد مثلا معمولا آدما دوست دارن که کتابی که میخوان شروع کنن در یه بار خوندن یه فصل بخونن، یعنی اگه چیزی هم میخواد تایید کنید مشخص کنید در حد یه فصل کافیه، نه صفحه مشخص میکنید نه تایم مشخص میکنید، تارگتتون رو میذارید که مثلا من الان کتاب اول که شروع کردم یه فصل میخونم، حالا شما شروع میکنید یه فصل تمام میشه، بعد دیگه خسته میشید، دلتون رو میزنه میذاره کنار، حالا کتاب دوم شروع میکنید مثلا میخونید، حالا این فصل سنگینه، مثلا شما نمیرسید تا آخر بخونید، وسطاش دلتون رو میزنه، اشکال نداره، میبندید میذارید کنار، دفعه بعدی از همون جایی که تا حالا خوندید ادامه میدید و اونو تمام میکنید، و به همین شکل همین سیکل رو ادامه میدید. بچه های کنکوری میتونن این کار رو بکنن، کسایی که به هر حال هر تسک دیگه ای باید انجام بدن، تسک های کاری میخواد باشه، شغلی باشه، هر چیزی که میخواد باشه، این قالب رو میتونید ببرید تو اون بک‌گراند و تو هر چیزی بندازید براتون جواب میده و کار خواهد کرد، در واقع برای همه هیتا و برای کارهای مختلف یا تسکای مختلف جواب میده و کاربرد داره. وقتی هم یه کاری رو شروع میکنید، شما به طور طبیعی قرار پرش‌های ذهنی یا پرش‌های تمرکز داشته باشید، این باز به خاطر ADHDه، برای مشکل تمرکز مستقیما به خاطر ADHDه و ما اینو نمیتونیم حذف کنیم، یعنی نمیتونیم جلوی پرش‌های ذهنی رو بگیریم، برای همین نیازی نیست که نسبت بهش حساسیت نشون بدید، یعنی هر چقدر پرش‌های ذهنی اتفاق میافتن بذارید اتفاق بیفتن، پرش‌های ذهنی در نهایت موقت خواهند بود، یعنی قرار نیست که مثلا 3 ساعت پرش ذهن شما موقع انجام دادن این کاری بپره، به صورت موقت میپره، مثلا شما یه بازه زمانی خیلی کوتاه میرید تو خلسه یا میرید تو فانتزی، بعد دوباره برمیگردید به زمان حال، وقتی برگشتید خیلی حساسیت نشون ندید، بدونید که این کارکرد ذهن شماست و بعد برگردید به انجام دادن کارتون، یعنی نسبت به پرش‌های ذهنی هم دیگه نیازی نیست خیلی حساسیت داشته باشید، مهم اینه که شما هی ادامه بدید، هی تداوم داشته باشید و اون کار رو جلو ببرید. متاسفانه ما نمیتونیم این پرش‌های ذهنی رو حذف کنیم، کارش نمیشه کرد، ولی اگه اون حساسیت شما نسبت بهش کم بشه، در نهایت لطمه ای هم که به شما میزنه خیلی کاهش پیدا خواهد کرد. باز برای بچه‌های کنکوری، به خاطر اینکه این پرش‌های ذهنی ممکنه باعث بشه که شما در هر دفعه خوندن عمق کمتری از مطالب رو دریافت کنید، شما لازم نیست که خیلی درگیر این بشید که هر دفعه هر چیزی میخونید تمام مطلب رو باید بفهمید، جاش باید اینطوری در نظر بگیرید که شما باید هی بخونید شده حتی روخوانی کنید و برید جلو، و این ضعف در گیرایی و گرفتن عمق مطلب رو در چند بار خوندن جبران کنید، یعنی جای اینکه یک بار بخونید و کل مطلب رو بفهمید، کتاب رو باید به طور کامل 2 بار، 3 بار، 4 بار بخونید، و وقتی این کار رو میکنید ذهن شما در این چند بار خوندنه اون مشکل شما در گرفتن مطالب رو جبران خواهد کرد. یعنی بابت این موضوع نگران نباشید و شده حتی گاهی یه جایی که خیلی سخته رو مثل روزنامه بخونید و برید جلو و ببینید که هیچی مهمتر از جلو رفتن و گیر نکردن نیست. یعنی هیچ جا وقتی نفهمیدید گیر نکنید و به حرکتتون ادامه بدید. کمالگرایی و وسواس هم ممکنه آخرین مانع ذهنی باشه که باز یه خورده برای شما مشکل درست کنه. به هر حال ما این کمالگرایی و وسواس رو به شکل مختلفی در همین مراحلی که گفتم به شکل‌های مختلف خنسا می‌کنیم. مثلا همین که شما خط پای خودتون رو آوردید رو صفر، یعنی اینکه کمالگرایی خودتون رو تعدیل کردید. همین که چیزی تعریف نمی‌کنید، مثلا برنامه‌ای نمی‌ریزید، وسواس خودتون رو تعدیل کردید، شکای خودتون رو تعدیل کردید. توی این مراحلی که گفتم اینها همشون به نوعی تا حد زیادی خنسا میشن. و اینو بدونید که کمالگرایی یا وسواس یا شک و تردید باز میتونن فقط شروع کردن رو برای شما سخت‌تر کنن و برای خونسا کردن کمالگرایی شما باید همیشه این رو برای خودتون تکرار کنید که یک بهتر از صفره. یعنی هیچ چیزی مهمتر از این جمله نیست برای شما، چون شما دیفالتتون صفره. فقط کافیه به این باور ذهنی برسید که همیشه هر روز هیچ چیزی مهمتر از یک بهتر از صفر نیست. یعنی این تنها چیزیه که شما باید تو ذهنتون همیشه تکرار کنید و تنها اولویت روزتون باشه. و این کمالگرای وسواس خیلی وقت باعث میشه که افراد درگیر یه سری جزئیات بی اهمیت میشن. مثلا چه ساعتی از خواب باشم، چه ساعتی بخوابم، چه ساعتی شروع کنم، چه ساعتی تموم کنم، چجوری شروع کنم، چجوری تموم کنم، چجوری بخونم، چجوری نخونم، چجوری تست بزنم. توی ADHD این جزئیات اصلا مهم نیستن. یعنی شما نمیتونید درگیر جزئیات بشید، چون هر کدوم از این جزئیات خودشون میتونن یه مانع ذهنی بشن برای شروع کردن و انجام دادن. شما باید بی خیال درگیر شدن با جزئیات بشید. اینکه چه ساعتی بلند میشید در نهایت خیلی مهم نیست، چه ساعتی میخوابید در نهایت خیلی مهم نیست، چه ساعتی شروع میکنید مهم نیست، چه ساعتی تمام میکنید مهم نیست. تنها چیزی که مهمه اینه که شما اون کاره، اون تسکه یا اون تکلیفه رو انجام بدید، اون کتابه رو بخونید، اون پروژه رو انجام بدید، اون کار شغلیتون رو انجام بدید. تنها چیزی که مهمه اینه که اون کار رو انجام بدید و اون جزئیات خیلی اهمیتی نداره در تصویر کلی تر، تصویر بزرگتر. و این چیزی که گفتم اصلا فقط مختص بچه های ADHD نیست، این در واقع در مورد همه صدق میکنه. خیلی وقت میبینیم که آدم ها بیش از اندازه درگیر جزئیات و خیلی وقت همین درگیری باعث میشه که اون کار رو در نهایت انجام نده، در حالی که در واقعیت انجام دادن اون کار در نهایت مهمه و اینکه شما چجوری اون کار رو انجام میدید خیلی مهم نیست. مهم اینه که اون تسکر انجام بدید و اگه در مسیر انجام دادنش اشتباه هم بکنید هیچ اشکالی نداره، بابت اون اشتباهات هم در نهایت یاد میگیرید دیگه. خیلی اوقات ما لازمه انجام بدیم، اشتباه کنیم و اون اشتباهات مسیرهای جدید یا قدمهای جدید رو به ما نشون میدن. فکر میکنم تمام چیزهایی که میخواستم در مورد این قضیه بگم رو گفتم. امیدوارم چیزی از ذهنم جا نیفتاده باشه. کارهایی که گفتم رو خیلی جدی بگیرید. در واقع این نسخه‌ای که بهتون گفتم تنها نسخه‌ایه که شاید حتی بتونه شما رو در نهایت نجات بده و باعث بشه که شما بتونید به کاراتون برسید. کسانی که بهتون وعده‌های دروغی میدن، رویاهای شیرین بهتون میفروشن که آره بیا نمیدن، فلان درمان جواب میده، فلان رویکرد جواب میده، فلان کار جواب میده، به شما اطمینان میدم که جواب نمیده، هیچ دیتایی هم براش وجود نداره، اگه ثابت کردنش راحت بود تا الان ثابت شده بود. و شما باید بپذیرید که این اختلال تا آخر عمر با شما باقی میمونه اگه تا الان بوده، و باید یاد بگیرید که چجوری به این شکلایی که توضیح دادم علائم رو دور بزنید تا بتونید به کاراتون برسید، تا بتونید کاراتون رو جلو ببرید، به اهدافتون نزدیک بشید و در نهایت شما حتی با وجود ADHD هم میتونید به اهدافتون برسید و توی زندگی موفق بشید. و اگه توی این مسیر نیاز به یه جور کوچینگ داشتید، نیاز به مربی داشتید یا حتی نیاز به کسی داشتید که توی مسیر یه خورده مثلا اولش به شما رویه بده و اون صدای سرزنشگر در شما کم رنگ تر کنه یا اون ذهنیت مثبت در شما نصب کنه، میتونید از من کمک بگیرید. من به ADHD های بزرگ سال کوچینگ رای میدم و در خدمت شما خواهم بود. امیدوارم که این اپیزود به دردتون بخوره. یه خورده از تایم معمولی که اپیزود ها رو ضبط میکنم طولانی تر شد، ولی خب موضوع خیلی سنگین بود و اشکالی نداره. امیدوارم که در نهایت این اپیزود به کارتون بیاد. اگه با سوالی بود یا توضیحات بیشتری خواستید یا ابهامی داشتید، از من در جایی که هستم میتونید بپرسید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.